الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی داشتیم راجع به مقایسه حیات الدنیا و حیات الاخره. عرض کردم در قرآن خدای متعال از دو تا عالم بحث میکند، یکی عالم حیات الدنیاست که و دیگری حیات الاخره، که حیات الاخره چندین معنا داره، حیات الدنیا هم همینطور. یکی از معانیش این بود که ما تو همین زمین که زندگی میکنیم و فعلا هم باید تو این زمین بمونیم دیگه، به هر دلیل تا عوالم بعد، دو تا راه تو این زمین، دو تا جهان در این زمین هست برای ما، دو تا راه باز شده به سمت دو تا عالم، یکی حیات الدنیا است، یکی حیات الاخره، که از نظر قرآن این دو تا حیات هر کدوم مختصاتی دارن. عرض کردم دو تا امام دارن، یکی امامی است که دعوت به هدایت میکند، دیگری دعوت به ضلالت. دو تا اخلاق تو این دو تا عالم هست، یکی اخلاق انبیا است، یکی اخلاق شیاطین، صفات حمیده، صفات رذیله. دو نوع رزق دارن، رزق عالم دنیا، رزق از دست شیطانه. خدای متعال برای دستگاه شیطان هم رزق گذاشته. جهنمی هم در جهنم رزقی دارن، اینجور نیست. منتها طعام هم من غسلین، طعامشون از چرک و خونه. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون که غلی الحمیم، شجره زقوم طعام گناهکاراست. بنابراین اونا هم طعام دارن، اینطور نیست که اونا هم شراب دارن، طعام دارن، بهشتی هم شراب و طعام دارن. همینطوره که در عالم آخرت دو تا دستگاه، دستگاه بهشت و دستگاه جهنم، و دو نوع رزق دارن، رزقاشون فرق میکنه، یکی رزق پاک یکی رزق ناپاک. در عالم دنیا هم در همین عالم عرض که ما زندگی میکنیم، این دو تا عالم، حیات الدنیا و حیات الاخرت، دو تا رزق دارن، یه رزق حلاله، یه رزق حرام. رزق حلال رزق از سر سفره امیرالمؤمنین، از اون دست در عالم جاری میشه. رزق حرام هم سفره ای است که خدا برای شیطان و پیروانش تو عالم پهن کرده، لذاتشون متفاوته. واقعا شما میدونید لذت انسان ناشی از تعلقات قلبیشه. آدم بخیل از بخل لذت میبره، آدم متعلق به دنیا از گناه لذت میبره، رزق جهنمی یا لذت از حرام، از نگاه حرام لذت میبره، این لذت رزق جهنمی است. از مطلب باطل گوش میکنه لذت میبره، از لهو و لعب لذت میبره. واقعا پس کنید از غنای حرام لذت میبره، مؤمن لذت نمیبره. اگر کسی رفت تو عالم آخرت مبدا میلش عوض میشه، اصلا لذت نمیبره. این که از دنیا سجن المؤمن دو معنا داره، یه معناش همینه، اگر مؤمن رو ببرید تو دستگاهی که بنی امیه به پا میکنن، معاویه به پا میکنه، واقعا زندانه براش. پس ببینید لذتشون با هم فرق میکنه. لذت از کرم ناشی از علایق انسانه. کسی که علایقش دنیایی است، تعلقاتش، تمایلاتش، تمنیاتش، لذاتش دنیایی است، واقعا لذت میبره از گناه، لذت میبره از زندگی حرام. و مؤمن هرگز لذت نمیبره. ولذا اگر بخواید عالمتون رو عوض کنیم، عالممون رو عوض کنیم، توبه کنیم، باید کاری کنیم که ریشه اون لذات بخشکه. این که امیرالمومنین در اون بیان نورانی که همتون مکرر شنیدید، در نهج البلاغه هم نقل کرده از حضرت، جاهای دیگه، که یک کسی گفت استغفر الله، حضرت فرمودن که توبیخش کردن، فرمودن استغفار که حرف نیست، الاستغفار کلمت الیین، سخن اونایست که در مقام الیینن، اونا میگن استغفر الله. 6 تا معنا داره. اولیش الندم و علام آمزاد، پشیمانی نسبت به گذشته هاست. آدمی که پشیمان نیست در ته دلش که مستغفر نیست. دومیش عزم نسبت به آینده هاست. کسی که از گذشته پشیمانه نسبت به آینده ها باید مصمم باشه، و الا مصمم نیست دوباره نره به سمت اون کار، این که توبه نیست. معنای دوم استغفار. سومیش این حقوق الهی رو پرداخت کنی. چهارم این حقوق مردم رو پرداخت کنی. چیزی از حقوق مردم بر دوش تو نباشه، یه جایی بتونن تو رو متوقف کنن، دامن تو بگیرن. پنجمیش اینه، ببینید قرض همین بود، فهمود همین طوری که لذت حرام رو به خودت چشانده ای، سختی عبادت رو بچشون که اون لذت ها تدارک بشه. لذاتی که انسان سر سفره شیطان برده لذت از جهنمه. این لذت از جهنم اگه تعذاق انسان به اون، آدم رو میکشه به سمت جهنم. تعلقات انسان، انسان رو میبره به یه سمتی. ما الان تو میدان جاذبه من کره زمین هستیم، اگه این جاذبه نباشه ما توی یه جای دیگه حرکت میکنیم. اگر تعلق به گناه هست، تعلق به گناه، تعلق به حیات و دنیا هست، تعلق به دستگاه شیطانه، تعلق به اون امام و امامته، ما رو میبره تو اون وادی. کما اینکه تعلق به عبادات، لذت از بندگی، تعلق به دستگاه امیرالمومنینه، آدم رو میکشه به این طرف. آدمی که بین دو تا قطب مغناطیس است، اگر نتونه خودشو به یه سمت متمایل کنه، گرفتاره. تمود اگر میخوای استغفار کنی، لذت حرام بردی، حالا سختی عبادتو بچش. رزقهایی که از حرام در بدنت رویده، اینا نمیتونه تو بهشت بره. ببینید این روایت خیلی روایت عجیبیه. حضرت فرمودن که همه گناه ها بده، ولی بدترین گناه اونیست که تبدیل به گوشت و پوست میشه در آدم. بعد حضرت فرمودن به خاطر این که تا پاکت نکنن نمیذارن بری تو بهش، باید آب بشه این گوشت. حضرت فرمود رکن ششم استغفار اینه، اگر گوشتی از لذت حرام در بدنت رویده، اینو با قصه آب کنی. بهترینش اشک بر سید الشهدا است. قصه بر سید اگر در انسان پیدا شد، میدونید حالا اینو الان مجالش نیست بگم، در مقابل دستگاه لهو و لعب و دنیایی که شیطان درست کرده که آیاتشو خونده، و علم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، در مقابل این دنیای پیچیده ای که شیطان درست کرده، سید الشهدا یه وادی حزنی درست کردن که هر مؤمنی وقتی این وارد این وادی میشه، دیگر از اون لذات کنده میشه. بساط لذات حرام باید یه جوری با عبادات تدارک بشه. گوشتی که از حرام رویده باید آب بشه، فهمون پوست و به استخوان بچسبونی، از نو گوشت بروید. گوشتی که از لذات حرام رویده با قصه آبش کنه. این دو تا دستگاه، دو تا رزق داره. اون رزق اگر شده جزء بدن انسان بعد از بین بره. اتفاقا تو عالم برزخ یکی از اتفاقات مهمی که میفته اینه که آدم تو وقتی تو زمین قرار میگیره، در آیه قرآن داره یعلم ما تنقص الارض منهم، زمین چی از ما میبره وقتی ما تو زمین هستیم؟ پیداست چیزایی رو از ما آب میکنه زمین. گناهان، رزق حرام، خوردنی حرام. رزق ببینید، رزق فقط رزق خوردنی نیست. این هوایی که استنشاق میکنیم رزقه. این چیزی که میبینیم رزقه. رزق دیدنی داریم، رزق شنیدنی داریم، رزق خوردنی داریم، رزق بویایی داریم. اینا رزق دارن هر کدوم. رزق لامسه داریم. انسان از یه لمس‌های لذت میبره. این رزق دیگه. رزق قلب داریم، رزق فکر داریم، رزق لب داریم. همه اینا میتونه از سر سفره شیطان باشه. اگر از سر سفره شیطان بود این رزق ها، رزق حرام، رزق آلوده است. نگاه حرام، شنیدن حرام، دیدن حرام، حرف سخن حرام گفتن، سخن حرام اسقا کردن و چشیدن. دو تا دستگاه ده، حیات و دنیا حیات و. امام این طرف امیرالمومنین، امام اون طرف ابلیس، شیاطین، بنی امیه، دستگاه سقیفه. دو تا دستگاه. اونا شادی دارن قصه دارن، اینم شادی داره قصه دارن. اونا لذت دارن، اینم لذت. اونا رزقهای شیطان، اگر کسی رفت تو دستگاه شیطان، شیطان رزقهایی برای قواش فراهم میکنه، برای چشم و گوش و زبان و دست و پا و قلب انسان رزق درست میکنه شیطان. همین طوری که تو جهنم، عرض کردم جهنمی ها مگه رزق ندارن؟ یه تعابیر گاهی راجع به رزق جهنمی ها هست، اون نه چرک و خون میخونن، نه تعابیر از این تندتر. بعد حضرت اون ناچارن بخورن. عجبفن، آدم تو خالی آدم گرسنه میشه، مجبوره بخوره. شراب دارن، نوشیدنی دارن، خوردنی دارن، رزقهای دیگه دارن. این دوتا دستگاه دوتا رزق داره، لذاتی دارن برای خودشون و متفاوته دیگه. یکی لذت میبره از قرب، یکی لذت از وقت. ببینید این رزق ها گاهی اوقات درجات داره. این تعبیر امام سجاد علیه السلام رو ببینید، استغفر و کر من کل لذتن به غیر ذکرک. اگر من یه موقعی یه منظره دیدم لذت بردم، ولی تو این منظره تو رو نمیدیدم، بعد استغفار کنم. این لذت لذتی است که آزار میده آدم. این گناه تو جای خودش. برای اولیا در مناجات خمسه اشعر ببینید، یه کسی به بهار نگاه میکنه، از آیات خدا لذت میبره، فرقم براش نمیکنه بهار و پاییز. به هنو اندازه که از بهار لذت میبره، از پاییز هم، از زمستان هم. یه کسی در بهار مست رویدنی های بهاره، این لذت استغفار داره. از استغفر که من کل راحتن به غیر انسک. یه موقع آدم تکیه داده به یه، عرض کنم، متکایی راحت شده، کنار یه نهر آبی آرامش گرفته راحت. اینا استغفار داره، اینا رزقای میزانی نیست. حتی این ببینید، برای اولیاء خدا دارم عرض میکنم، این راحتی یه رزقه، برای این رزق استغفار داره. بیداست خالص نیست. من کل سرورن به غیر قربک. یه موقعیت اجتماعی پیدا کردم، خوشحال شدم. یه مدرک گرفتم، خوشحال شدم. یه میز به من دادن، خوشحال شدم. تعریفم کردم، خوشحال شدم. این استغفار میخواد. مؤمن باید توی نقطه باشه که سرورش از قرب خدای متعال باشه. من کل شغلن به غیر طاعتک. برای پول کار کردم، برای موقعیت کار کردم. اینا استغفار داره. ببینید، پس دو تا دستگاه، دستگاه شیطان و دستگاه، هر دو امداد میشن. یه سفره‌ای برای دستگاه شیطان تو عالم پهن میشه، یه سفره‌ای هم برای دستگاه امیرالمومنین. تو این دو تا سفره رزق‌هایی است، رزق قلب، رزق قوای دیگه رو، قوای باطنی، قوای ظاهری، قابل مقایسه نیست. به
نقطه‌ای که میرسیم که ظاهر میشه پرده ها میره کنار، یوم هم بارزون میشه قیامت، یکیش میشه جهنم یکیش میشه بهشت. به اینا میگن برید بهشت، به اینا میگن برید جهنم. اونا رزق هایی که میخورن، قرآن دیدید میفهمد هر رزقی براشون تو بهشت میارن، کل ما اتو بهی متشابهن، میگن ما اینا قبلا هم از این رزقا میخوردیم، قد رزق نامن قبل، هم روزی های قبلیه، از همون جنسه، تو دنیا هم سر سفره امیرالمومنین بوده. جهنمی هم همینجوره. آدم بین این دوتا عالمه، میتونه بره از اون لذات از این لذات. این داستانا رو گاهی شنیدید، من خیلی اهل داستان نقل کردن نیستم، ولی گاهی اشاره میکنم ببینید شنیدید، با فلان ولی خدا هم سفر شده بود با رفقاش، موقع قضا که سفره پهن کردن صداش زد، کشیدش کرد، گفت تو نشین سر این سفره، بیا بریم با هم، من یه نون دارم میخوریم. محرومش کرد از این غذای لذیذ. این نون و پنیر رو خوردن، گفت حالا ببین چی دارم میخورن رفقا، نگاه کردی دستشون تو چرک و خونه، درسته؟ رزق حرام الان هم همینه، الان کسی که سر سفره حرام میشینه همینه. بعضی چیزای عجیبی داره. حالا من بعضی آیات رو نمیخونم، نمیتونم الان، نمیخوام بخونم چون خیلی مجالش نیست. کسی که لذت از شهوت حرام میبره، اینا در قرآن توضیحاتی داره، این تو همین دنیا داره اتفاق میفته. پس خیال نکنیم جهنم و بهشت از آخرت شروع میشه. درسته اصل جهنم و بهشت تو عالم آخرته، ولی از اینجا شروع میشه. این تعبیر قرآن تعبیر عجیبه، میفهمد جعلناهم یا جعلنا منهم. ملاحظه کنید، ائمتن یدعون الان راجع به فرعون، امام فرعون، امام دعوت به آتش میکنه، دعوت به جهنم میکنه. کسی که شما رو دعوت به گناه میکنه داره دعوت به جهنم میکنه، دعوت به شرک و کفر میکنه، دعوت به جهنم میکنه. خدای متعال اصلا چه چیزی رو در عالم حرام کرده؟ میدونید خدا چی حرام کرده؟ چرا خدا یه چیزی رو حرام میکنه؟ انما حرم ربی الفواحش، اون ناپاک ها اینا رو خدا حرام، فحشا رو خدا حرام کرده. وقت روایت ببینید فرمود هر حرامی در قرآن باطنش ائمه جورن، هر چی تو دستگاه شیطانه حرامه، هر چی تو دستگاه امیرالمومنین حلاله. لذا اگر کسی از سر سفره امیرالمومنین هر چی بخوره اصلا سوال و جواب نداره. عرض کردم یک کسی مهمان امام باقر بود، از اصحاب خوب امام باقره، یه سر سفره حضرت خوردیم، یه پذیرایی خوب خیلی لذیذ، بعدم یه خرمایی که فوق العاده اصلا نخورده بودیم. حضرت دید من ته ذائقم تلخه، گفت چرا ناراحتی؟ گفتم خوردیم بعد روز قیامت جواب بدیم. گفت کدوم آیه میگه؟ گفتم لتسألن یومئذن، از نعمت ها ازتون سوال میکنن. حضرت خندیدن، دندونای مبارکشون آشکار شد. فرمودن خدای متعال از سر سفره من خوردی ازت سوال میکنه؟ حلال تر از اینم پیدا میشه تو سر سفره ما با؟ فرمود ما دوست داریم مهمونا سر سفره با میان زیاد بخورن. این حواستون باشه، فقط خوردن ظاهری نیست دا. امشب شب امام مجتبی است. امام مجتبی دوست داره سر سفره در حضرت بشینی سیر پاشی، منتها فقط طعام تو خوردنی نبین. به یک کسی تو ماه رمضان قرآن میدن، من اعطاه الله القرآن، کسی خدا بهش قرآن بده، امام سجاد فرمود بهترین رزقو بهش دادن، بهتر از این دیگه نیست. خیال کنه به کسی بهتر دادن، خطای در محاسبه داره. فقط سقر عظیما و اعظم اصلا. به کسی در ماه رمضان ابو حمزه میدن، نمیدونم ارزم میتونم برسونم ابو حمزه میدن یعنی چی، یعنی تمام این خواستات وجودش بالفعل میشه، انقدر بزرگ میشه، این نیازها درش موج میزنه، تو یه لحظه میتونه ابو حمزه رو همشو بخونه، یه دست میبره بالا کل ابو حمزه رو میخونه با وجودش. این رزقا به کسی رزق معرفت میدن، رزق محبت میدن. از اون سر سفره ما دوست داریم زیاد بخورید، این فقط خوردنی نیست. آدم میره حرم امام رضا، امام رضا دوست داره که خیلی اینجا بهره مند باشه، میای بیرون. امام زمان دوست داره تو سر سفره محرم از اون که صاحب سفره کی؟ امام زمان علیه السلام دیگه، ما مهمانیم. خدای متعال تفضلن ما هم صدا زده دعیت و فیه الی ضیافت الله، شما هم دعوت کردن، اینم جزء کرامت هاست، جعلت من اهل کرامت الله، ما هم محترم شمردن سر سفره‌ای که امام زمان صاحب سفره است، سلامون زدن تو محرمزون. حضرت دوست داره از این سفره ما سیر پاشیم، همه رزق همه قوای ما تو سفره ماه رمضان هست، سفره امام زمان. حضرت خندیدن گفتن خدا از اینی که سر سفره من خوردی سوال میکنه؟ این سفره اصلا سوال و جواب نداره که، سفره حلاله، اون وره که سوال و جواب داره. یه دست دراز کنیم به سمت سفره شیطان ازت میپرسن به چه دلیل؟ مگه سفره امیرالمومنین نبود که رفتی سر اون سفره نشستی؟ این دوتا عالم رو که دوتا رزق دارن، دوتا امام دارن، دوتا اخلاق دارن، دو جور خانواده اونجا، دو جور جامعه تعریف میشه، همه چیش با هم متفاوت. این آیات رو ببینید، قرآن یه مقایسه میکنه. و ما یستوی الاعمى والبصیر، همه اینو میفهمن دیگه، میگه آقا بینا و نابینا یکی هن؟ یه کسی که مادرزادی نمیبینه، از یه عالمی محروم. البته تو این دنیا یه نکته ای داره، خدا ممکنه چشم دلشو باز کنه عوالم خیلی بالاتر ببینه که ما نمیبینیم. مرحوم آقای زنجانی، آقای اسقر آقا، شنیدم بهش فرموده بودم میخوای چشمتو بهت میدیم ولی محبتت به ما کم میشه، گفت نه نمیخوام آقا، یه چیز دیگه ای بهش میدن. این حالا ولی همینم هم ببینید، همین چشم کسی که این عالم رو نداره، شما هر چی برش تعریف کنید اصلا نمیدونه یعنی چی. خدا یه چشم دیگری داره و عوالم دیگری داره که این عالمی که ما ببینیم پیش او هیچی به حساب نمیاد، هیچی ها. اما کل عالم دنیا در مقابل سماع اول، در مقابل سماع مثل یه حلقه توی بیابانه، دنیا در مقابل ملکوت، ملکوت در مقابل عالم بالاتر که حالا تعابیری ازش دارن، قابل مقایسه نیست. یه کسی چشمش بسته است نمیتونه ببینه اینا یکی هن؟ و ما یستوی الاعمی والبصیر، یه کسی پرتو چشمش انقدر زیاد میشه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه، میتونه اونجا رو مشاهده کنه، میتونه جلال و جمال الهی رو تو عالم ببینه، یه جوری نور امام در وجودش طلوع میکنه همه عالم کائنات برش روشن میشه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، این با اون کسی که نابیناست یکیه؟ اما یسته به لعما بلست ولز ظلمات و نور، تاریکی و روشنی یکی هم، دوتا عالمه. عرض کردم حیات و دنیا وادی ظلمات، رفتی تو دستگاه شیطان تو وادی ظلماتی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، عالم نور و ظلمات یکیست، واقعا دوتا عالم، وادی آخرت تو همین دنیا وادی نور، وادی دنیا تو همین دنیا وادی ظلمات، تو همین دنیا الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ولد ظل و ولل حرور، ظل و حرور یکی، این دو تا عالمه ها، ظاهرش یعنی سایه و آفتاب گرم، اینا یکی نیستن، ظل حرور، ولی این دو تا عالمه. یا عالم ظل داریم که سایه امیرالمومنین تو عالم بهشت، هدی تو سایه امامه تو عالم، اونایی که با شیطان میرن تو وادی حرورن، این یکی نیست. حالا این توضیح میخواد. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولل ظلمات وللنور ولل ظل ولل حرور و ما یستوی الاحیاء ولل اموات، خلاصه مرده و زنده یکی نیستن. یه عده‌ای رو زمین دارن راه میرن اما مردن، میتون بین الاحیاء، یه بحث پردامنه یه این تو روایات و آیات ما، مرده است رو زمین داره راه میره، یه کسی وارد وادی زنده است، دو تا عالمه. از نظر قرآن عالم حیات دنیا، عالم به ولایت شیطان، عالم استکبار بر خدا، عالم موته. عالم ولایت امیرالمومنین و عالم بندگی و این عالم، عالم حیاته. و ما یستوی الاحیاء وللاموات، اینا دو تا آدمن، یکی کنار هم نشستن، هر دو هم نفس میکشن، هر دو هم غذا میخورن. و ما یستوی الاحیاء وللاموات. بعد یک کلمه قرآن فهمه، ان و ما انت به مسمع من فی القبور نکلا تسمع الموتا و ما انت به مسمع من فی القبور، اینایی که مردن صدای تو رو نمیشنون، اینایی که تو قبرشون دارن زندگی میکنن صدای تو رو نمیشنون، یه دی رو زمین را میرن ولی تو قبرستان دارن زندگی میکنن. دیدید اون مردک اروپایی گفت بود ما باقیم بقیه جنگلن؟ قرآن میگه مؤمنین زندن، بقیه مردن، بقیه تو اینا تو وادی حیاتن و تو قبرستانن. دنیای قبر قبرستانه. البته تو این قبرستان آدم زنده هم هست، الان گفتم تو کاخ فرعون هم آدم زنده هست، حضرت موسی تا یه سنی تو کاخ فرعون بودن. یه جا یه وادی قبرستانه و ما انت به مسلمان و انبلغو، یه وادی دارالحیوانه. اینا مختصات این دوتا عالم. وقت عنایت بکنید این دوتا عالم رو هم خدا یه جایی از هم جدا میکنه تو همین دنیا. در روایت داره در عصر ظهور، در عصر ظهور در یه روایتی دارد که خدای متعال این دو دسته رو به خوبا میگه برید توی وادی، بعدا هم توی وادی جمع میکنه اصل قبل از قیامت ها. به حضرت گفت آقا دیگه بعد از اون هم دوباره میتونن اینا بیان قاطی بشن با مؤمنین، حضرت فهمونده نمیشه دیگه، امکان اختلاط نیست. این آیه ای که سید الشهدا سحر عاشورا میخوندن، سحر عاشورا این بود، و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. این بعد از آیات جنگ احده، بعد خدای متعال نمیذاره مؤمنین با شما کفار قاطی بمونن. و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، این جنگ احد برای همینه، میخواد مؤمن از کافر جدا کنه. حتی یمیز الخبیثه من الطیب، خدا پاک و ناپاک رو جدا میکنه. یکی از لشکر دشمن مراقب خیمه های حضرت بود، شنید صدا حضرت، فهمید حضرت چی میگن، فهمید حضرت میخواد میگن فردا صحنه جدا شدن خبیث و طیبه. تا قیامت هم همینطورا، عاشورا مدار جدا کردن خبیث و طیبه. عاشورا یا طیبن اونور یا خبیثن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث و طیب رو از هم جدا میکنن، با عاشورا جدا میکنن، با احد جدا میکنن، تا آخرینش تو عصر ظهور جدا میکنن، میبرن تو دو تا وادی دیگه اونا نمیتونن. در قیامت هم که خیلی عجیبه، در روایت دارد یه خطابی میاد میگن ببینید این تقسیم عادلانه است یا نه، هر کسی تو دنیا تولیه و هر امامی داشته تو آخرت هم دنبال همون بره. میگن خوبه. بعد میگن فتمیزو، حالا جدا بشید، پیروان یزید و امام حسین، پیروان امیرالمومنین و معاویه جدا بشید. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب، درسته؟ جدا میکنن این دوتا دنیا. بعد یکی میشه وادی بهش، یکی میشه وادی. ولی از همین جا این اتفاق داره میفته، بر مدار چی؟ دوتا امام. امام ما زیارت جامع کبیر خوندید، ارکان البلاد، بلد مؤمنین، رکنش امام. بلد میدونید مقصود فقط این شهر فیزیکی نیست، انا مدینه العلم و علی باباها، شهر علم، شهر حکمت نبی اکرم، که یه شهر اینجوری نی فیزیکی نیست، که اونم یه شهر حقیقی است، شهر اصلا اوس، اینا اسم شهره. ارکان اون بلدی که بلد ایمان است رتنش امامه. خود مؤمن هم همینطوره، امام عناصر الاخیار، عناصر الابرار، دعایم الاخیار، عناصر وجودی ابرار امام، با وجود امام. این وقت توضیح داده بشه دیگه، ارواحکم فلارواح، اصلا معناش همینه، یه معنای مهمش. روح امام در روح ما مثل جس روح ما در جسممون میمونه، تمام ارواح مؤمنه روح امام درش حاضره، حیاتشون به حیات روح امامه. این که گفته میشه این آیه قرآن رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مؤمنین، خدا و رسول شما رو دعوت میکنن زندتون کنن، اجابت کنید. این با یحییکم یعنی چی؟ تمام دعوت‌های وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حیات بخشه، درست؟ این ما یحییکم حضرت فرمود یعنی ولایت امیرالمومنین. چرا ولایت امیرالمومنین حیات میبخشه؟ چون امام کلمه روحه، روح مؤمن در روح امام، در روح همه مؤمنین هاست، مثل روح ما در جسممون. روح امام نسبت به روح ما مثل روح نسبت به جسم میمونه، تمام ارواح ما حیاتش رو از روح امام میگیره. اون روحی که با امام متصل نیست مرده است، این روایت رو دیدید، فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به روح الهی که امام است از اتصال شعاع خورشید به خورشید بالاتره. ارواحکم فی الارواح. این دوتا عالم، عالم موت و حیات، عالم ذل و حرور، عالم کوری و بصیرت، عالم ظلمات و نور، اینایی که در قرآن گفته شده، عالم لهو و عالم ذکر، و ما از حیات دنیا الا لهوون، در مقابلش ذکره. عالم ذکر کجاست؟ قد انزلنا الیکم ذکرن رسولن. خود پیامبر ذکری است که از عالم بالا، کسی با این پیغمبر زندگی میکنه تو وادی ذکر. عالم ذکر کجاست؟ بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه های انبیاست، خانه هایی است که شعاع نبی اکرم تو اون خانه است، چون حضرت کلمه ذکرن دیگه. پس عالم لهب داریم، عالم ذکر، عالم لعب داریم، عالم حکمت، عالم موت داریم، عالم حیات. اینا بر مدار دو تا امامن. امام زمان کلمه حیاتند، کلمه نورند، کلمه ذکرند، کلمه حکمتند، مدینه حکمت امام، باب مدینه حکمته. کسی به امام زندگی کرد میشه وادی حیات، وادی نور، وادی بصیرت و بشمرید. دوتا امامه. این دوتا عالم عرض کردم دوتا رزق دارن، اونا هم میخورن، اینا هم میخورن، اونا از زقوم میخورن، اینا از شجره طوبا، اونا از جهنم میخورن، اینا از بهشت، اونا هم لذت میبرن، اینا هم لذت میبرن، اونا هم راحتی دارن، اینا هم راحتی دارن. خیال نکنید مؤمن راحتی نداره، مؤمن هم راحتی داره، تفاوت سر چیه؟ سر عالمشه. اونا هم قلبشون رزق داره، اینا هم قلبشون رزق داره، اونا رزق قلبشون نورانیته، اینا رزق قلبشون ظلماته، اونا هم صفت دارن، اینا هم صفت، اونا صفت حمیده دارن، اینا صفت رذیله. ما بین این دوتا عالمیم، باید مجاهده ما اینه که از بین این دوتا دعوت و دوتا ندا، ندای امام رو بشنویم، بریم سراغ امام. صحرا که پامیشید، این آیات شریفه سوره که آل عمران رو خوندید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. یه ندایی تو این عالم بلند شده، این صدا را آدم بشنوه و بعد اجابت کن. ما بین این دوتا عالمیم. وقتی نمرد کنم اگر کسی بخواد با امام راه بره تو میدان مجاهده، تو میدان ساخته شدنم بعد با امام راه رفته باشه. آدمی که اون مقدمات رو طی نکرده نمیتونه با امام در میدان مجاهده راه بره. خب امشب که من روزه نمیخونم، دو سه دقیقه این آیه امام مجتبی رو براتون بخونم در سوره نساء. ببینید فلیقاتل فی سبیل الله، بحث داستان مقاتله و درگیری جنگه. میگه اونایی که دنیا رو با آخرت معامله میکنن میتونن برای خدا بجنگن. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. حیات الدنیا یه دو معنا داره، یکی این که عالم قبل از مرگ و بعد از مرگ، ولی عرض کردم یه معنای دیگه هم داره. دو تا حیات اینجا هست، لذات حیات الدنیا، دستگاه سقیفه، دستگاه بنی امیه با همه جلوه‌هاش رو میفروشه به امام حسین. کسی که این معامله رو کرده میتونه با امام حسین وایسته. کسی که تو دستگاه بنی امیه است که نمیتونه کنار امام حسین بجنگه. جنگیدن در راه خدا کار هر کسی نیست. خیلی ها تو تاریخ کشته شدن. تو جنگ جهانی دوم بیش از 50 میلیون اینا از هم کشتن. اینا که مقاتل فی سبیل الله نیست، القاتل و المقتول کلاهما فی النار. درست؟ فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره و من یقاتل فی سبیل الله. کسی که میتونه در راه خدا مجاهده کنه به جنگه، فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجر عظیم. این فرق نمیکنه پیروز بشه یا شکست بخوره، این به پاداش میرسه، به اون اجر عظیم میرسه. بعدم دستور میده و ما لکم را تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من. شما باید توی یه جایی وارد میدان مقاتله بشید، در راه خدا، در راه اون مستضعفینی که نمیتونن، گرفتار شدن، کمک میخوان، توی شرایط سختن. حالا این آیه ازش بگذاریم، از خدا نصرت میخوان، شما باید وارد میدان درگیری بشید. باز میفهمند الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل، هر دو میجنگن، یکی در راه خداست که در راه طاغوت. اونا برای فرعون میان تو صحنه با حضرت موسی بجنگن سحره، حضرت موسی برای خدا با اونا میجنگه. هر دو میجنگن، هر دو خون میدن، هر دو کشته میشن، یکی فی سبیل الله، یکی فی سبیل طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان، وارد مقاتله بشید، اولیاء شیطان رو از سر راه بردارید، این مانو رو حذف کنید. بعد میفرماید این آیه امام مجتبی اینه، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، ندیدی یه عده‌ای رو پیغمبر ما، این از الفاظ پرتکرار الم تر، جای تأمل هم داره، پیغمبر با نگاه کن، یه عده‌ای بهشون گفته شد فعلا دست نگه دارید، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا وقت مجاهده نیست، نماز بخونید، زکات بدید، خودتون رو آماده کنید برای مقاتله فی سبیل الله. جنگیدن در راه خدا که آسون نیست که، آماده بشید. اینو تعبیل کردن به کسانی که در مکه به حضرت میگفتن بیاید با قریش بجنگیم، حضرت اجازه جهاد ندادن. تو مدینه دستور جهاد آمد، فلما کتب علیهم القتال، خودشون نساخته بودن، آماده نبودن، حالا که دستور جهاد آمد، اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله، از مردم مثل خدا میترسن، او اشد خشیه. اینی که از مردم مثل خدا میترسه، این میتونه در راه خدا بجنگه؟ کسی میتونه در راه خدا بجنگد که همه دشمنو هیچ به حساب نمیاره، میدونه به ید کلا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی بزن. باید آماده میشدن تا این خشیت ها از بین بره، خشیت الهی بیاد. فلا تخشوا ان کنتم مؤمنین، بخشونه در وسط میدان جنگ، خدا میگه از اونا نترسید، از من بترسید. بعد میفهمد اینا خودشون آماده نکرده بودن. وقتی گفتیم حالا به جنگید، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، حالا که وقت جنگ نبود که، لولا اخرتنا الى اجل قريب، چرا یه مهلتی به ما ندادی، یه اجل قریب نزدیک. یکی قرآن میفهمد قریب یعنی تا مرگشون، میذاشتی ما به مرگ طبیعی بمیریم. قرآن میفهمد این خیلی فاصله کوتاهی، برای این فاصله کوتاه از میدان مجاهده فرار میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقعی که باید تهیه پیدا کنی پیدا نکردی. لولا اخرتنا الی اجل قریب، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون. متاع الدنیا همون است که تو دستگاه بنی امیه است، متاع الاخره همون است که کنار امام حسین، کنار امام حسین متاع الاخره است. از همون اولی که میای تو کنار امام حسین تو وادی آخرتی، اونی که اون طرفه متاع الدنیا است. اینا برای اینکه متاع الدنیا رو از دست ندن نمیان کنار امام حسین بیستن. این ظاهر آیه. تعبیل آیه در روایت آمده، فرمود که الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، این ناظر به اصحاب امام مجتبی است، بهشون گفتن آقا کنار امام مجتبی فعلا هر کاری امام میکنه. فرمود اقیم الصلاة و آتوا الزکات، یعنی از امام تبعیت کن. اونجا از امام تبعیت نمیکنن تو داستان صلح امام مجتبی. امام حزام صادق فرمود صلح امام مجتبی برای شیعه، برای مؤمنین، از اون چه خورشید در اون تابه انفع بود، این آماده میکرد امت برای قدم بعدی. فلما کتب، به همینا گفتیم بیاد حالا کنار سید الشهدا بجنگید، حالا میگن چرا حالا، لولا اخرتنا الی اجل، این اجل غریب رو تو این روایت به ظهور معنا کرده. میگه تو جنگ امام حسین که همه کشته میشن، یه موقعی که پیروزی باشه، ما که میخوایم جانمون رو بدیم، بیایم کنار امام زمان بدیم که پیروز بشه، چرا حالا بریم بجنگیم؟ قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. بقیه آیم برای بعد انشاءالله. همه مسئله همینه، اونایی که کنار امام میستن، اونایی که اهل حیات الاخرن، اونایی که اهل حیات الدنیا هستن نمیتونن کنار امام بیستن، نه در اونجایی که امام مجتبی با معاویه میجنگن و داستانه، نه اونجایی که سید الشهدا میاد و صحنه کرد، تو ظهور هم همینطوره. اونایی که تو وادی حیات الدنیا هستن نمیتونن با امام بجنگن، صفشون رو جدا می. خدا انشاءالله به ما توفیق بده تو این فرصت ماه رمضان به برکت دعای امام زمان بتونیم از حیات الدنیا بریم تو حیات الاخره انشاءالله، و از رزقهایی که تو این ماه رمضان برای اهل ایمان تقسیم میشه به بهترین رزقها برسیم انشاءالله، برای اینکه آماده بشید از انفاس عزیزان و سرور از نمستای عرضی بهره کامل ببریم و
برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.